هندوستانی 1360
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعتتون قبول باشه، اولین افطار گوارای وجود نازنینتون. با ما همراه باشید. به ساعت 19 رسیدیم و دعوتون میکنم در این ساعت بدون خط خوردگی رو بشنوید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده‌های عزیز و همیشه همراه رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 12 اسفند ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق باشه. اولین روز از ماه مبارک رمضان سپری شد و امیدواریم که در این لحظات ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید، همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 20. خب بریم به نگاهی داشته باشیم به برنامه امشب و موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. تصمیمات مهم اقتصادی فارغ از جلسه امروز استیضاح وزیر اقتصاد. از درخواست انحلال پکیکه تا ابهامات و پیامدهای منطقه‌ای. تحقیر زلنسکی و تحلیل غرب‌گرایان. مانع تراشی برای اجرای توافق آتش بس غزه. و تقویت دیپلماسی منطقی و تعاملات با خلیج فارس. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک برنامه امشب و از شما نظرتون رو در این باره بپرسیم. به اعتقاد شما برای تنظیمگری در بازار ارز آیا دولت باید ورود مستقیم داشته باشد؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 30,000 10,000 35. منتظر پیامک شماست. شعار برنامه امشب زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردای روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب می‌دونیم که چهارشنبه هم روز درختکاریه، در هفته درختکاری هم قرار داریم و برای همین از شما میخوایم که به پویش جان ایران بپیوندید. من میدونم که بحث کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال یکی از موضوعاتی هستش که کشور ما هم در اون تعهداتی داده، تعهدات بین المللی، و امیدواریم که همه ما ایرانی ها در این مسیر کمک کنیم و با کاشت درخت امیدی برای آینده ایران و محیط زیست ایران در دل خاک قرار بدیم و در این پویه شرکت کنیم و بچه ها رو هم همراه خودمون کنیم تا عادت کنن به درخت کاشتن، چرا که میتواند آینده مهمی در حوزه محیط زیست برای کشور رقم بزنه. خب نگاهی هم داشته باشیم به دنیای خبرها. بعد خبرهای مختلفی رو در رسانه ها من میبینم، مهمترینش پایان کار آقای همتی در وزارت اقتصاد بود. 6 ماه پس از شروع کار در این وزارتخانه، عمر کوتاهی داشتن در این وزارتخانه و امروز هم مجلس با 182 رأی به استیضاحشون رأی مثبت داد و دیدیم که در مجلس شورای اسلامی هم به نکات مختلفی چه موافقان استیضاح چه مخالفان استیضاح اشاره داشتن که حتما تو برنامه امشب یه نگاهی به این مسئله خواهیم داشت و بررسیش میکنیم. در کنار این خبرها خبرهای دیگری هم داریم، بحث صحبت‌های جدید مقامات حماس درباره کارشکنی‌های نتانیاهو و عنوان کردن که نتانیاهو از توافق شانه خالی می‌کند چرا که به دنبال جنگی تازه است، و در کنار این مسئله برگزاری محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب از دیگر خبرهایی است که در رسانه‌ها منتشر شده است. با ما همراه باشید تا ساعت 20. یه بار دیگه میخوام از شما دعوت کنم که پویش 2 درجه کمتر رو هم جدیتر بگیرید، چرا که با پیوستن به پویش نقش مهمی خواهید داشت در بهره‌مندی همه ایرانیان در سراسر کشور از گاز و حفظ پایداری شبکه. خب میخوایم بریم به سراغ بحث تقویت دیپلماسی منطقی و تعاملات با کشورهای حوزه خلیج فارس و در این باره گفتگو کنیم با جناب آقای اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. سلام و عرض ادب جناب آقای کوثری.
سلام علیکم.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه ما همراه هستید.
صدا نمیاد.
صدای ما رو شما ندارید، ما صدای شما رو کامل و شفاف داریم.
خب من صدا رو خیلی ضعیف دارم مال شما.
خب دوستان فکر میکنم که یا باید حالا دوباره ارتباط برقرار کنیم یا باید
نه الان خوب شد.
الان خوب شد. خدا رو شکر.
الان خوب شد.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. تعهد عبادتتون هم قبول باشه.
سلامت باشید. من هم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه گفتگو سلام و عرض ادب دارم و عرض قبولی طاعات به مناسبت ماه مبارک رمضان در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. جناب آقای کوثری، با توجه به این که از عمر دولت 14 چند ماهی میگذرد، این سوال در گام اول در موضوع دیپلماسی مطرح میشه که شما ارزیابیتون از دیپلماسی منطقه دولت 14 چه هستش؟ آیا مثبت بوده؟ آیا منفی بوده؟ در چه موضوعاتی باید بیشتر کار کنه با منطقه؟ به ویژه حالا میدونیم که یک تبادلات دیپلماتیک دیدارهایی هم اخیراً انجام شد، از جمله آقای تخت‌روانچی با نماینده امارات دیدار داشتن. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت. باید عرض بکنم که به لطف خدا باید بگیم که دیپلماسی دولت 14 به خوبی باید بگیم که اون سیاست کلانی که توسط مقام معظم رهبری مشخص شده داره دنبال میشه.
بله.
و این هم باید بگیم که برگرفته از همون ادامه راه سیاست دولت 13 به لطف خدا هستش که داره این کار انجام میشه در منطقه.
بله.
و در نهایت خب کمیسیون امنیت ملی که مسئولیت داره این موضوع رو رصد بکنه و دنبال بکنه و دائما خب ارتباط برقرار هست با وزارت امور خارجه و دستگاه های دیگری که نیاز هستش، گزارشاتی که دارن میدن و نمایندگانی که از طرف کمیسیون در مقاطعی همراه هستن با وزیر امور خارجه یا مسئولین دیگه در این مذاکرات، باید بگیم به لطف خدا باید نمره بسیار خوبی به صلاح داده بشه به دستگاه دیپلماسی کشورمون و دولت 14 و در نهایت انشاءالله به امید خدا از همین مسیر که ما مشخص شده باید دنبال بکنیم انشاءالله به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.
جناب کوسری، با توجه به این که ما میبینیم حالا دونالد ترامپ یک روی کرده بگوییم تاجر معابانه در روابط خارجی آمریکا در پیش گرفته و این مسئله قطعا در روابط آمریکا و کشور عربی هم تأثیر گذار خواهد بود، این موضوع رو چه فرصتی میبینید برای ما برای اینکه بتوانیم تبادلات مالی، تبادلات دیپلماتیک ما با کشورهای عربی گسترش بدیم؟
ببینیم، باید بگیم مخصوصا رئیس جمهور فعلی آمریکا به فرمایش حاج قاسم عزیز رحمت الله علیه
بله.
که فرمود این فرد یه قمارباز هستش، این خیال میکنه که به صلاح اینجا هم که جایگاه ریاست جمهوری آمریکا هستش عیناً به صلاح تجارتشه.
درست.
که میخواد به صلاح با قلدری، با پول، با بالاخره اعمال نفوذ همه رو تحت امر خودش قرار بده، از جمله خب بالاخره کشورهای عربی، از جمله به صلاح عرض کنم به شما حتی تو خود قاره آمریکا، در رابطه با کانادا، در رابطه با مثلا کشورهای دیگه، پس مکزیک همینجوری. در نهایت ما باید بگیم که اینا همه یه بلوف سیاسیه که میگن که مثلا بگیم که رئیس جمهور آمریکا چون مثلا روحیش اینجوریه پس باید همه تابع باشیم. نخه، اتفاقا اگر دیوانه هستش ما هم بلد این چجوری مثلا باهاش برخورد بکنیم. پس مثلا این مسئله هستش که کشورهای عربی الان تا حدی، نمیخوام بگم به طور 100%، اما تا حدی دارن واقعا آگاهانه، یعنی آگاه میشن به مسئله بر این اساس که دیدن با رئیس جمهور اوکراین چجوری برخورد کرده.
بله.
و لذا این تحقیر کردن رئیس جمهور اوکراین درسی باید برای همه اینها باشه. یا قبلا بالاخره خود عربستان رو چی میگفتش تو اون 4 سال اول ریاست جمهوریش نای ترامپ، میگفتش که مثلا گاو نه منشیده. خب این برای یک کشور مسلمان بسیار زشته که زیر بار حرف یه همچین آدمی مثلا برن و لذا باید تجدید نظر بکنن در رفتارشون، در برخوردهاشون و خودشونو واقعا آنچنان حساب بکنن که یک کشور قوی و یک کشور بسیار مقتدر میتونن باشن. پس مثلا کشورهای عربی ما دائما داریم با اینها خب بالاخره رفت آمد میکنیم که به اینها تفهیم بکنیم که این چیزی که شما انتخاب کردید راه اشتباهی هستش و ما میتونیم با اتحاد خودمون در بین کشورهای منطقه و در بین کشورهای مسلمان بتونیم انشاءالله با امید خدا یک وحدت بسیار خوبی رو ایجاد بکنیم تا اینکه از ده بگیم مثلا چندین هزار بله. کیلومتر اون طرفتر نخوان بیان برای ما و برای کشورهای ما و برای مسلمانان بخوان تصمیم بگیرن و اینو این سیاست رو داریم دنبال میکنیم و انشاءالله با امید خدا به نتایج خوبی هم خواهیم رسید.
سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید جناب کوسری. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ.
بله، گفته بود کردم با جناب آقای اسماعیل کوسری پیرامون بحث دیپلماسی منطقه‌ای در دولت 14 و بایدهای گسترش این دیپلماسی با توجه به شرایط جدید جهان. خب، خبری که در ابتدای اشاره کردیم برگزاری محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب بود که رهبر معظم انقلاب در این دیدار به نکات مهمی هم اشاره فرمودند و حالا این دیدار شامل نکات مختلف بود. از جمله ایشان عنوان کردن که امروز ملت ایران با جبهه وسیع از قدرتمداران کافر و منافق روبرو است. ما با ملت ها مشکلی نداریم و همچنین ایشان عنوان کردن که قرآن متضمن چگونگی رفتار ما با قدرت مداران است، در چه مرحله با اینها حرف بزنیم، در چه مرحله دست همکاری بدهیم و در چه مرحله مشت به دهانشان بکوبیم و در چه مرحله شمشیر بکشیم. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. خب بریم به سراغ بحث اقتصاد کشور. با توجه حالا امروز هم دیدیم که یک اتفاقاتی در مجلس رخ داد و استیضاح وزیر اقتصاد همونطور که در ابتدا گفتم رأی آورد و آقای دکتر همتی با وزارت اقتصاد خداحافظی کرد. درباره وضعیت اقتصادی کشور و آنچه باید انجام بدیم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و ریاست اتاق بازرگانی ایران و عراق. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از شما جناب آقای آل اسحاق. میدونم علی رغم کسالتی که داشتین وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه هستید.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. خب جناب آل اسحاق، میدونم که امروز هم به هر حال شما کم و بیش در جریان آنچه در مجلس سپری شد قرار دارید و به هر حال به جلسه استیضاح هم واقف هستید که چه اتفاقاتی افتاد، مخالفان چه نکاتی گفتند. الان مسئله و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا از این به بعد ما با توجه به برکناری وزیر اقتصاد باید چه کارهایی باید انجام بدیم تا بتوانیم شاهد ثبات بازار ارز در کشور و کاهش تورم باشیم؟
ببینید موضوع آقای همتی موضوع دیگری است که حالا ما
بله عبور میکنیم ازش. بله
ایتهی من نیست و انشالله که ایشون هر جا هستن به سلامتی و انشالله که خیر و خوشی پیش بیاد. اما در رابطه با مسئله ارز، همونطوری که تو مباحث مجلس هم مشخص شد، قبلا هم معلوم بود، واقعیت این است که این شرایط که نرخ ارز داره شرایط اقتصادی نیست.
درست.
شرایط غیر اقتصادی است. حالا یه مقدارش انتظارات مردمی است و یه مقدار عرض شود که مسائل مربوط به خارج و داخل، یه مقدار هم مربوط به این قضایی که این شوکه ایجاد کرد.
بله.
یعنی دفعتا این تغییر رویهی که در رابطه با مسئله ارز ایجاد شد، یه شوک ایجاد کرد و این رفت روی 90 تومن خوبه. قطعا نرخ ارز این نیست. برای حالا من چون همطوری فرمودید در یه شرایط عادی نیستم، همینطوری عرض کنم به نظر من این کار قابل برگشت هست به شرط اینکه یه شوک مثبتی در مقابل اون شوک منفی ایجاد بشه. شوک مثبت هم چیه به نظر من؟ برگشتن به سمت ارز نیمایی. یعنی اگر دولت یه شهامتی بکنه، یه جرأتی
بله.
برگرده به سمت ارز نیمایی. یک نکته دوم همین بحثی که عنوان شد، پتروشیمی ها و فولادی ها، این ارزی که در به نحوی در اختیار دولت یا خصولتی ها هست، اینا اگر وادارشون کنم مثل قبل که اینا یه مقداری کمک کنم به کشور، ارز برگردوندن 4 میلیارد دلار مال این شرکت های پیشران به بازار نیمایی، قطعا تقاضا رو پر میکنه. من با اطلاعی که دارم انقدر ما نیاز نداریم. اگر واقعا پتروشیمی یا فولادی یا ارزشون رو برگردونن به نیمایی و همون سیستم نیمایی برگرده به قبل، قطعا برمیگرده ارز، برمیگرده به این شوک مثبت، جبران همه اون مسائل را میکنه.
جناب آقای آل اسحاق،
دوم بله هم به هر صورت یک وزیری باید انتخاب شه. این وزیر رو طوری انتخاب شن که مجموعه تیم اقتصادی همه در یه باشگاه باشن، یعنی وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصادی، اگر هر کدوم توی یه باشگاه باشن همین بلای سرمون میاد که اومد. باید همه اینا همگن باشن، یه فرمول، یه قاعده، یه سیاست رو اعمال کنن که نتیجه بده. بلا این یه ماشینی میمونه که هر چرخش به یه جای بره، هر چرخ گاز بدن زودتر میتره. که اگر قرار باشه که وزیر اقتصاد یه جور با یه سیاست، با یه روش، با یه برداشت، رئیس بانک مرکزی یه جور دیگه، وزیر سمت با یه جور دیگه، وزیر کشاورزی یه جور دیگه، دیپلماسیمون، خارجیمون یه جوری دیگه، این یه ماشینیست که هر چرخش یه طرف میخواد بره. منطقش این است که اگر گاز بده زودتر میتری که. این باید آقای پزشکیان عزیز ما محبت کنه اهالی باشگاه اقتصاد رو روی ریه ریل سوار کنه. نمیشه یکی شمال بره، یکی جنوب بره، یکی شرق که کار. این هم پیشنهاد سوم من عرض شود که بس یه پیشنهاد اولی هم این بود که برگردیم به ارز نیمایی. پیشنهاد دوم انتخاب هر شبت برگشتن به عرض نیمایی و وزرای همگن و همجهت رو
درسته
سبب هم پتروشیمی ها و فولادی ها و پیشتان ها عرضشون رو مجبور بشن برگردنن به سیستم بانک مرکزی.
جناب آقای آلیسا، خب ما تو این چند وقت شاهد بودیم که این جهش های ارزی معمولا در پس یک اتفاق خارجی و یک تحول خارجی دفعه اتفاق می افتاد، مثلا در فرمان جدیدی که ترامپ امضا کرد، یا مثلا
یکیش اینه ولی همشون نیست.
خب آره، ولی یه جهش های معمولا بعد این اتفاق رخ میداد دیگه. مثلا ترامپ فرمان امضا کرد، یه دفعه 4 تومن رفت بالا. خب تو این فاصله مثلا بگیم چند ساعته که امضا کرد، یه دفعه تقاضا افزایش پیدا نکرد. الان سوال اینجاست توی این بحث باید چیکار کنیم؟ فرض میکنیم وزیر جدید بیاد،
یه بحث کلیه که باید نظامات بزرگان ما تصمیم بگیرن.
میدونم، درسته. نه نه، منظورم نوسانگیری چطور باید انجام میدیم تو بحث نوسانات ناشی از سیاست خارجی.
بالاخره سیاست خارجی اثر روانی خودش داره. یک نکته دوم، سیاست خارجی در جنگ اقتصادی، یعنی اونا از همین ابزار، اونا بالاخره آقای دیوی و هر شبکه خزانه‌داری آمریکا و 300 متخصص اونجا نشستن ببینن تو جنگ اقتصادی چجوری با ما برخورد کنن.
بله.
آخاش همین اثرگذاری روی عرضه، اونا با طرح و نقشه دارن میان و در جنگ اقتصادی اونا حتما از این استفاده میکنن. عواملشون در امارات، عواملشون بله. در کردستان، عواملشون در هرات، عواملشون در داخل، عواملشون در صرافی ها، عواملشون در نفوذی ها، ابزارش فراوان دارن
بله.
و نهایتاً این قطعا نقش داره و باید به اونم یه برنامه‌ریزی کرد. زمینی که سیاست عرض کردن، دیپلماسی اقتصادی هم نقش جدیره داره دیگه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی هم باید متناسب با اقتضاعات صلاح و مصلحت فکر کرد، یعنی
بله.
هزینه فایده باید کرد.
بله.
این هم یه بحثی. و نکته بعدی، مسئله قاچاق هم باید روش توجه کرد.
درست.
واقعیت این است که انشالله این کوره بریا سامان پیدا کنه، این دستور العمل جدید. یک مبنای بزرگی برای امروز، من تو مجلس دیدم 30 میلیارد دلار، اون که اصلا وحشتناکه. به هر صورت موضوع قاچاق را باید یه خود جدی‌تر بشه.
به عنوان سوال آخر، چون امروز هم در جلسه استیزه آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون اشاره داشتن که برخی از کشورهای منطقه حالا تو بحث بازگرداندن پولا همکاری نمی‌کنن، چقدر دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند امروز کمک کنه به ثبات بازار؟
ببینید، اینا که پولا رو برگشت نمیدن، یه مقدارش اثرات همین دیپلماسی هست، یه مقدارش روحیه بانک مرکزی ما هست. یعنی بانک مرکزی ما اگر متناسب با استضاعات، یعنی ببینید الان سیستمی که بانک مرکزی ما داره، میگه هر ارزی که هست، ولو عراق، ولو افغانستان، ولو هر جای دیگر، باید برگرده تو بانک مرکزی. بانک مرکزی با اولویت خودش با سمتینا چیز کنه، یعنی فقط خود فیزیک ارز میخواد. ولی اگر سیاست های صادرات در مقابل واردات، یعنی یه مقدار سیستم تهاتر را قبول کنه بانک مرکزی و وزارت سمت ما، یه مقدار زیادی از این کالاها اتوماتیکمان و نیازا جبران میشه، احتیاج به فیزیک ارز نداره.
بله.
احتیاج به محاسبات ارز داره، احتیاج به سیستمی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بخش اقتصادی قبول کنن، باید با سیستم کالا با کالا تهاتر اینا رو انجام بدن، خیلی از این مسائل حل فصل میشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونیم که علی‌رغم کسالتی که داشتید وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید جناب آقای آلسا. بله، ممنونیم، متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از جناب آقای آلسا، ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران و عراق، که صحبت کردن درباره مسیری که باید در ادامه در اقتصاد کشور در پیش بگیریم. حالا بحث امروز استیزا هم مطرح شد، یک فایل، یک بسته صوتی آماده داریم، بشنویم ببینیم آنچه در مجلس گفته شد شامل چه نکاتی بود. برمیگردیم، برنامه رو ادامه میدیم.
جلسه امروز مجلس با نطق آقای قالیباف درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آغاز شد.
طرح کالابرگ الکترونیکی برای 3 دهک نخست جامعه از روز گذشته اجرا شده است. این طرح تا در حد پوشش قرار گرفتن تمام دهک‌های هدف ادامه خواهد یافت.
در همان دقایق ابتدایی جلسه امروز رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت برای برگزاری جلسه استیضاح آقای همتی به بهارستان آمدند. این اولین استیضاح کابینه دولت 14 و اولین استیضاحی است که مجلس 12 برگزار می‌کند. موافقان استیضاح می‌گویند مدیریت بازار ارز و سکه، کاهش ارزش پولی، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز از جمله محورها و دلایل استیضاح است.
امروز نتیجه این سیاست ارزی باعث شده که در تولید کاهش رشد رو داشته باشیم، عدم تخصیص ارز رو داشته باشیم.
وقتی که شما ارز رو افزایش میدید تولید کاهش پیدا میکنه، تولید کاهش پیدا کرد صادرات کاهش پیدا میکنه.
انتظار نداریم تو 6 ماه همه مشکلات اقتصادی کشور حل بشه، اما حداقل در این مدت باید روندهای اقتصادی نشانه از بهبود یا حداقل حفظ وضع موجود رو داشته باشه.
در ادامه مخالفان استیضاح دیدگاه‌های خود را برای ادامه کار آقای همتی در قامت وزیر اقتصاد بیان کردند.
بنده معتقدم بر اساس تجارب گذشته بی وزیر کردن اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و ایجاد سردرگمی چند ماهه در مهمترین ارگان اقتصادی دولت و هیچ عنوان به صلاح کشور نیست. این استیضاح افراط در بکارگیری ابزار نظارتی است. در این شرایط خاص، در این آخر سال که دولت با انواع پرداخت ها مواجه است، به هیچ وجه به مصلحت نیست.
آیین‌نامه داخلی مجلس میگوید رئیس جمهور 1 ساعت فرصت دارد از برنامه‌های وزیر مورد استیضاح دفاع کند.
جناب آقای دکتر پزشکیان، حضرت عالی 1 ساعت زمان دارید که به دفاع بپردازید.
آقای پزشکیان هم به همین منظور پشت سخنگاه آمد و از برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم گفت.
ما برای معیشت مردم در سال آینده همون کالابری که مجلس مشخص کرده پروپیمون‌تر هم خواهیم دید. ما تو دولت گفتیم اگه قرار باشه کار عمرانی هم نکنیم اول معیشت مردم رو حل خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه شرایط کشور را به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تشبیه کرد.
اگر قبول دارید در جنگیم، در جنگ مشکل ایجاد خواهد شد. مشکلش بم نیست، مشکلش همین مسائل مشکلات اقتصادیه ایجاد شده. باید بشینیم راه پیدا کنیم، راهش ارتباط با همسایگان رو داریم تلاش میکنیم این ارتباط رو درست کنیم، داریم تلاش میکنیم مدیریت های استانداری ها رو اختیار بدیم بتونن خودشون یک کارایی رو بکنن که مشکلات ما رو حل کنن، تلاش میکنیم از اون مسبباتی که انجام گرفته اوراسیا و نمیدونم بریکس و شانگهای و ارتباطات بین کشورهای مختلف اینا رو حل کنیم.
در ادامه جلسه نوبت به آقای وزیر رسید. وزیر اقتصاد ابتدا از دلایل افزایش نرخ ارز گفت.
تا این مسائل بین المللی هست، این فشار رو بودجه نفتی ما، درآمد نفتی ما، از اونجا به ناترازی بودجه ما، از اونجا به نقدینگی ما و از اونجا به تورم و از اونجا به نرخ ارز فشار خواهد آورد. این رو ما باید کنترل کنیم و داریم کنترل میکنیم.
و در ادامه آقای همتی از مدیریت و برنامه‌ها برای کاهش نرخ ارز خبر داد.
این ارز 92 تومان، ارز 90 تومان 91 تومان الان هست، ارز قیمتش واقعی نیست، قیمت ناشی از انتظارات تورمیه. از من قبلا راجع به نرخ ارز گفتم، قیمت ذاتیش گفتم و معتقدم اون ارز بیرون 90 تو باید بیاد پایین و میاد پایین. من اینو اعلام میکنم. بانک مرکزی ما مدیریت داره میکنه و حتما این رو پایین میاره.
273 رأی مأخوذه، آراء موافق استیضاح 182 رأی، آراء مخالف 89 رأی، آراء ممتنع 1 رأی و آراء باطل 1 رأی. بنابراین جناب آقای همتی موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نشد.